الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروع اونیست که قواعد متعرض شده و عبارتشو دیروز خوندیم و اون این بود که قواعد فرمود هر شرطی در عقد نکاح فقدش موجب خیاره، چه فقدش سبب بشود که مفقود عدوان باشد، چه سبب بشه که مفقود اعلا باشد. علا اشکال در اون جایی که فقد صفت سبب اعلاییته. بعد استثناء فرمودن، فرمودن بله اگر شرط کرد در ازدواجی متعتن یا اگر دائمش هم درست دونستیم در اهل کتاب، شرط کرد که این زن کتابیه باشد، فزهرت مسلمه، اینجا فرمودن لا خیاره. ولو فقدان شرط سبب علو شده اما در این حال فرمودن لا خیاره. سه تا مطلب علامه در اینجا بیان فرمودن، سه تا امر. یکیش این که کل شرط یوجب الخیار در نکاح، کل شرط فی النکاح فقده یوجب الخیار و هازا واضح فان تخلف الشرط موجب للخیار و المؤمنون عند شروط. این که روشن. امر دوم این که فرمودن اگر فقد شرط سبب علو اون مورد شرط بشد، اینجا آیا خیار هست یا نه محل اشکاله. مثال زدیم دیروز، زنی را ازدواج می کند به شرط انها جاهلتون به تدبیر المنزل، بعد که ازدواج تمام میشه معلوم شه عالمتون به تدبیر المنزل، یا ازدواج میکند که قبیحه باشد، قبیحه الوجه باشد، بعد معلوم میشد که جمیلت الوجه. اینجا را میفرماد خیار علا اشکالن. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بریم عاقل میشه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، توجه کن. یه چیزی بهتون عرض کنم کلن به عنوان یک اصل کلی، همیشه یادتون باشد که قرآن به ما میگوید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این یادتون باشد. و همیشه هم یادتون باشد که شاید دیگری که داره میگد یا گفتن برای اونیم که من فکر کردم، اونها هم فکر کردن و شاید بالاترشو فکر کردن. بله اگر وقتی گفتند و تمام شد آدم فکر دیگری دارد، اون وقت توی کتابش می نویسد یا تو جزوش یا در بحث می فرماد، هم ما استفاده می کنیم هم خودش افاده می کند. حالا توجه بفرمایید، منشأ اشکال علامه اینه، منشأ اشکال رو اینجور ذکر کردن، گفتن از این که تخلفش خیار در باب تخلف شرط به خاطر نقصه، خیار در باب تخلف شرط به خاطر جبران نقصه، این نقصی که داره جبران بشود. اگه ما اینو نگاه کنیم، من ان الخیار فی تخلف شرط لجبران نقص، پس باید بگیم اگر اعلا در آمد خیاری نیست. و از این که اگر با شرط خیار، با شرط صفت فقدانش در اعلا موجب خیار نشود، پس بین وجود این شرط و عدم این شرط فرقی نیست. منشأ اشکال این دوتا امره. همیشه اشکال باید دو طرف داشته باشد دیگه. من ان الخیاره لجبران نقص و من ان عدم الخیار فیما اذا کان الفاقد و اعلا یوجب ان یکون وجود و شرط و عدمه سوا و هو کما ترا، اگه شرطه باید عدمش هم خیار بیاره. این منشأ اشکال علامه. یک امر اختزا میکنه بگیم خیار نیست، یه امر اختزا میکنه بگیم خیار هست. لکن تحقیق اینه، حق اینه که شرطی که فقدانش موجب اعلا شده، موجب علو شده، دو نحوه. یه وقت آقای شارط در این صفت غرض و اغلایی دارد و بعد تخلف می شود، شرط می کند یک صفتی را که فقدانش اعلاست اما این غرض و اغلایی دارد، در اینجا باید بگیم این شرط موجب خیار است، از باب المؤمنون عند شروط. اما اگر شرط صفتی کرد که فقدانش علو نمیارد، ببخشید شرط صفتی کرد که فقدانش علو میارد، غرض اغلایی هم نداشت، باید بگیم این شرط باطله، از باب انصراف المؤمنون عند شروطهم، یا از باب اینکه اصلا اینجور شرطی را عقلا شرط نمیدانند. پس تحقیق در مسئله اینه که بگیم دو حالت دارد، بگیم دو حالت دارد دیگه. یه وقت این آقایی که صفتی رو شرط می کند که فقدانش موجب علو است، یه وقت در این شرط غرض عقلایی هست، فهو صحیح و تخلفه موجب لل خیار قضاء لعموم المؤمنون عنده للقاعده و عموم المؤمنون عنده شروطه. یه وقت شرط صفتی که میکنه که فقدش علو میارد، اینجوریست که هیچ غرض اغلایی نداره، این شرط از اول باید بگیم چجوره؟ باطله. پس مسئله محل اشکالی، مسئله ذات صورت اینه. چرا باطله؟ یا از باب انصراف ادله شروط از اینجور شرطا که غرض اغلایی نیست درش، یا از باب این که اصلا اغلا اینا شرط و قرارداد نمیدونن، میگن دیونه است این حرفا رو داره میزنی که قرارداد نیست. حالا مثالشو بزنم که بزرگان هم فرمودن، یه وقت مرد شرط میکنه که زن قبیحة المنظر باشد، برای این که میبینه توی یه محله‌ای هست که زنهای جمیل مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرن، اینم خب تو اون محله نمیتونه جای دیگه برد، میگه یه زن بدگلی میگیریم که به هر حال حالا خودمون تحمل میکنیم، دردش برای خودمون باشه دیگه، درد خلاف شرع و گرفتاری خلاف غیرت نداشته باشیم. شرط میکنه قبح منظر را لسون زوج عن التعدی، مثل اینکه بینه توی یه محله یه به زنهای خوشتیب خلاصه قصد نظر بد میکنه، یا اونجوری که فقها قبل مثال زدن، قدس الله ارواح محقق ثانی مثال میزنه، میبینه خیلی میخواد مسافرت برد، هر روز میخواد مسافرت برد دیگه، سفر زیاد میرد، خب اگه زن جمیل باشد احتمال خطر هست، زن قبیحی رو میگیرد که اونجور نباشه، گرفتاری این غرض اغلایی داره دیگه. یا میاد یه زن میگیره که آبدوغ بلد نباشه درست کنه، زنه رو میگیره به شرط ان تکون جاهلتن به تدبیر المنزل. چرا؟ میبینه شونگای فیلم ها رو اگه دیده باشید اینا رو خوب میتونید بفهمید و حرف بزرگان حالا خوب معلوم میشه، میبینه اینا هی دوستا و رفقا میان مهمونش میشه، این زنه اگه قضا خوب بلد باشه بپزه، تعب و درد و سر خیلی زیاد میشه، نمیشه میشه گفت پاشو برو که و سر زور قضا بخته قضا میرسن اونجا، قضا هم خوشمزه است، امرو که اومدن روز دیگه هم چی میاندش، اتاق نظیفه مرتبه، ظرفاش رسته است، نمیدونم گردگیری شده است، همه چیزش درست، خب اینا میان. محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه میگه شرط میکنه جاهل به تدبیر منزل باشد برای خلاصی از تعب، چون میبیند اگر عالم به تدبیر منزل باشه، دوستان رفقا زورگویان هی میان سراغش، کجا بریم امرو نهار بهتره. حالا یادی از آیت الله شهید آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه کردیم، صلوات بفرستی چون اسم امام آمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. اون مبناش این بود. آقا مصطفی میگفت هر وقت اون وقتا خب چلو کباب و چلو خورشت ما خیلی کم بود دیگه، هم اینجور نبود که مثل حالا باشه که 200 تا چلو خورشتی است توی قم، همم اداره میشه، کل قم دو تا چلو کبابی شاید نداشه، دو تا چلو خورشتی نداشه. میگفت هر وقت میخوای چلو کباب بخوری چلو خورش بخوری، یه کسی پیدا کنید که این تو حوزه چوبشو زدن تقش در اومده که وضعش خوب نی، این که تقش در اومده وضعش خوب نی، هر چی ما کفاره ها رو چلو خورش چلو کباب میدادن، هر چی کف مهر کفاره است و مهر مرده است میدن به این، زور برید خونهش هر چی چلو کباب میخواید اونجا هستش دیگه. یه کسی هم بود میگفت اینجور از قضا اینجور هم بود، او بین رفقا بین دوستانش تقش بالا اومده که این وضعش خوب نی، هر وقت میرفتی منزلش هفش دمور چلو کباب و چلو خورش کفاره و نمیدونم مال مرده و اینا را داشت دیگه. حالا نبود که امام آمد روحانیت رو بالا بالا برد که اصلا من نمیتونم قلم زبان همه چیز ناقصه بگه چه کرد امام با روحانیت، چه کرد امام با مردم مسلمون، اسلام رو چی کرد، آدمای خوب رو چی کرد. شماها ندیدید یا اگر دیدید خیلی توی اجتماع اینایی که حالا کلا سرشون میره از آقایون پولدارای خیانتکار دور و پرشون میگیرن کلا سرشون میذارن، اینا تو جامعه نبودن، نمیدونن اینا چه جنایاتی میکردن و نمیدونن حالا میان کلا بگذارن سر آدم. به هر حال هر حکومتی یه عده باش بد میشه، تمام پولدارای جنایتکار با امام بد بودن، این شک نداره، تمام خشک مقدسا با امام بد بودن، شک نداره. اون مقدسی که میگه سوره اذا وقعه بخونیم، میگه وای اسلام از بین رفت، میگه سوره اذا وقعه اون چلو کباب بر بخوریم. من یادم یه تیپی بودن همون وقت در قم که اون شهید اندرزگو برای اینکه خودشو مخفی کنه میرفت قاطی اینا، اونا یه تیپی بودن اینجا تو قم شبا میشسته اذا وقعه میخوندن، ریاضت میکشیدن، بعد چلو کباب بر میخوردن که یکیش حالا گیر منو تو نمیاد. و این چه ریاضتیه، بچه‌ها تو زندان بودن شکنجه می‌دیدن، اونا چلو کباب برمی‌خوردن اذا وقعه می‌خوندن که روزیشون زیاد بشه، و اونجور اذا وقعه اول روزی هم زیاد میشه. به هر حال حالا بحثم اینجا بود که این میخواد دوستان سراغش نیان، هی نیان زور بیفتن. حالا منطق حاج آقا مصطفی اینو تاقش در اومده باشه، اما منطق دیگران این اگه غذای جای خوبه زور بریم اونجا بیفتیم. این میگه زنه عالمه به تدبیر منزل نباشد خلاصن عن التعب، اینجور شرطی صحیح هست نقصش موجب خیار میشه. اما اگه همینجور خل خله کی میخواد یه زن بدگل بگیره، خله خله میخواد یه زن، اصلا میگه من میگردم بدگل ترین زن رو بگیرم، خل خله کی، من میگردم یه زنی رو بگیرم که پنیر و صابون رو با هم فرق نگذاره، خل خله کی. خب این شرط خل خله کی ها؟ اون خب بس ما مناقشه مثالی، حاج آقا مناقشه مثالی فرموده، میگه شاید اونم غرضش اینه که این به شوهرش، اون مثل غرض عقلایی، اون باز مناقشه مثاله. من میگم اگه خلخلکی این کار را میکنه، شما مثال را مناقشه نفرمایید، اگر بدون غرض عقلایی این کار را میکند، این شرط اصلا از ریشه صحیح نیست، یا از باب انصراف ادله شروط، یا از باب این که اصلا شرطی که غرض عقلایی درش نباشد عند العقلا شرط نیست. این مال امر دومش. پس یه اشکالشو توجیه کردیم، تحقیق در مسئله را هم عرض کردیم، جواب حاج آقای عادلی پور هم یه مقدار صبر کردن داده شد. مسئله سومی که ایشون داره اینه که اگر آمد زنی را تمتعن یا دوامن علا نحو صحت به شرط انها کتابیه ثم من کشف انها مسلمه، اینجا میفرمان قطعا حق الخیار نیست، ولو ما در امر قبلی اشکال کردیم، اما این مورد از موارد قبلی محل اشکال نیست. چرا محل اشکال نیست این مورد از موارد قبلی؟ ظاهرا نظر علامه به اینه که وقتی شرط میکنه کتابیه باشد و مسلم نباشد، ظاهر این شرط اینه که این از اسلام خوشش نمیاد، این میلی به اسلام ندارد، رغبت دارد از اسلام، مثل خیلی ها که از ارزش‌های انقلاب، خیلی ها که در خارج زندگی میکنند یا در داخل ممکنه باشد، از ارزش‌های انقلاب رغبت دارند، خوشش نمیاد از اسلام، رغبت دارد ان اسلام زوجه، رغبه با ان. حالا من اشکال میکنم، من الان اشکال میکنم، اجازه من حرف آقایون نمیگم، ایدکم الله، آقایون معلوم میشه گوش میدن و دقت کنن، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، نه اون حرف اول ما فراموش نشه، توجه بفرمایید، عرضم تمام میشه، آقا جان فراموش کردن، یا اجازه بفرمایید، این ازدواج من نظر علامه رضوان الله تعالی علیه به اینه که این ازدواج ظاهر است در رغبت عن الاسلام و بیمیلی به اسلام و بیمیلی به اسلام و رغبت از اسلام امر مستهجن است، امر شنیع و نادرست است. وقتی امر شنیع و مستهجن بود ادله شروط ازش چه دارد؟ انصراف دارد. خیلی روشنم هست، ادله شروط انصراف دارد از شرطی که در این شرط بیمیلی به اسلام نشان داده می شود، در این شرط بی اعتنائی به اسلام نشان داده می شود. المؤمنون عند شروطه، مال مسلمان هست، مال اسلامه. حالا بخوایم با همینی که مال اسلامه چیکار کنیم؟ بیمیلی و بیرغبتی را نسبت به اسلام با اون چیکار کنیم؟ جا بندازیم. خب طبیعی است، هر قانونگذاری نمیخواد با قانونش اصل نظام و سیستمش از بین برد. پس چون این شرط شنیعتون مستهجنه، المؤمنون عند شروطهم، و المؤمنون عند شروطهم ازش چه دارد؟ انصراف دارد. فالشرط یکون باطل، بلکه محقق ثانی میفرماد مثل این شرط میموند اگر شرط کرد که زن عفیفه نباشد. محقق ثانی در جامع المقاصد میگه اگه شرط کرد این زن عفیفه نباشد، بعد انکشف عفیفه، اینجا هم شرط باز باطله و حق الخیار نیست. لأن شرط عدم العفاف شرط مستهجن مرغوب عنه فی الشرع، شرع ازش بیزاره. وقت المؤمنون عند شروطهم نمیتونه شرطی را که مستهجن است مرغوب عنه در شرعه، المؤمنون شرعه، شرع بیاد چیکار کند؟ مرغوب عنه خودش را تنفیذ کند و الزام به عمل بیارد. این انصراف دارد ازش المؤمنون عند شروطه. این حرف وجه حرف علامه. پس وجه حرف علامه اینه که شرط کتابیت چون شرط امر مستهجن است و بشیع و شرط امری است که در اسلام، شرط امری است مخالف با اسلام، چون رغبت از اسلام، بیقیدی از اسلام در شرط شده، نفوذ ندارد قضاء لانصراف المؤمنون عند شو. المؤمنون نیومده حتی شرطی که خود اسلامشام بیمیلیش را نشان میدهد او را چیکار کند؟ او را از بین ببرد. نیومده المؤمنون عند شروطه این کار رو بکند. و مثلش میمونه شرط عفاف، اگر شرط کرد عدم عفاف را ثم من کشف العفاف. بلکه محقق ثانی میفرماد لقائل ان یقول، اصلا شرط به این نحو جزء شروط مخالف کتاب و سنت است. شرط مخالف با کتاب و سنته. وقتی شرط می کند عدم اسلام را، این خلاف اسلامه. شرط عدم الاسلام خلاف اسلامه، خلاف برنامه اسلامه، نظم اسلامه، هدایت های اسلامه. شرط می کنه عدم عفاف زن را، این خلاف اسلامه. وقتی خلاف اسلام شد میشه خلاف کتاب و سنت، میشه داخل در مستثنامن الا شرط حرم حلالا او حرم الا شرط خالف الکتاب و یا حرم یا شرط خالف الکتاب، میشه شرط مخالف کتاب و سنت. این حرفی که برای توجیه کلام علامه زده شده. لکن لا یخفای مناقشه، که این مناقشه موضوعیه که ایشون اول اشاره فرمودن، و اون که اینجور نیست لیس هذا الامر على الدوام، که هر کی زن میگیره به شرط اینکه کتابیه باشد برای اینه که از اسلام چه دارد؟ بیزاره. نه خیلی ممکنه ایام ربیع دیگه، اجازه بدید من بگم، چاره نیست، ایشون اشاره کردن من روشن بگم، ایام ربیع امانه نداره. بقول آقا مصطفی وقتی جلسه گل کردی چه شرطی چی نیست، یه قدر خوشحال باشی، غمگین نیست، چه اونو غمگین باشی، جمهوری اسلامی داریم الحمدلله، همه چی داریم. اگر میخواد مرعی کتابیه را بگیره برای اینکه حسابی خلاصه از او هر جور میخواد لذت ببره، اگرم اذیت میشه از اذیت شدنش ناراحت نباشه. ممکنه اگر مرع مسلمه باشد خوشش نیاد اذیتش کنه، اما مرع کتابیه را میگیرد نه از این جهت که از اسلام بیزاره، از این جهت که اگر هر مقدار مجامعت حاصل شد و او هم اذیت شد، از اذیت شدنش ناراحت نباشه. از زن مؤمنه، از زن مؤمنه اذیت شدنش ناراحته، اما میگیره کتابیه را تا ناراحت نباشد. میخواد در زمین کفر، در زمین کفر میخواد عمود قرار بدهد و یا در زمین کفر میخواد بذر افشانی کند و با این بذر افشانیش بود صدمه بخوره بخوره. پس حرف علامه در با اون وجه درسته. اگر احراز شد که این مرد شرط کتابیه کرده برای رغبت از اسلام، این شرط یا اصلا درست نی و یا جز مستثنامنه به اعتبار مخالفت کتاب و سنت. یا از اول میگیم درست نی یا میگیم شرط خلاف کتاب و سنت. اما اگر احراز شد که نه، تزوج متعتا، تزوج کتابیتا علا انها، تزوج امرأتا علا انها کتابیه، نه رغبتا عن الاسلام بل میلا الى مجامعت کثیره، و میبیند مجامعت کثیره نسبت به مسلمه ممکنه باعث اذیت و آزارش بشه و اذیت و آزار او رو در بد خوشش نمیاد. زن مسلمون از میگه کتابیه میگیریم که اذیت و آزارش هم حرفی نداشته باشد. یا مورد دیگه، حالا مثال بزنم، مثال دیگه خیلی زیاده، یک مرعه کتابیه یائسه است، اما یائسه است که هنو قابل استفاده است، حالا مردم یائسه. خب حالا اینا یائسه است که عده ندارد دیگه، تون تون میتونن ده نفری تو نوبت عقد تمتع براش بخونن. خب اینا میبینن اگه زن مسلمه باشد، این آبروریزیه. بده که حالا یه زن مسلمه ای رو ما بیاریم اینجوری خلاصه ازش کار بکشیم دیگه، ده نفری تو نوبت، این خیلی خوشایند نیست. اما یه زن کتابیه رو میارد، یه زنی که در آمریکا زندگی میکنه و اهل کتابه و هنوزم خلاصه آبرنگی داره بعد از یائسگیش، میاره یه جا قرارش میده 20 نفرم تو نوبت و بعد اینا استفاده میکنن، این رغبت عن الاسلام نی. بنابراین این عبارت یه قید میخوره. حالا برگردیم سراغ مطلبش. ببینید، فکر میکنم مطلب برای آقایون معلوم شد. نعم لو تزوجها متعتا او دواما على رأیین، یعنی در صورت که عقد کتابیه را دائما جایز بدونیم، لو تزوج به شرط انها کتابیه فظهرت مسلمه فلا خیاره، کی لا خیاره، ان احرزه، که این شرط به عنوان رغبت عن الاسلام و بیمیلی به اسلام بوده. اما اگر احرزه که در این شرط بیمیلی به اسلام براش مطرح نبوده است، اغراض دیگر اسلامی داشته، این شرط هم یکون و مثل بقیه شروط صحیح و تخلفش موجب فسخ می شود. یه حرفی صاحب جواهر داره در فقدان شرطی که موجب علو است. اجازه فرمایید. حالا نجس باشه، من میخواد کار پاک بکنه، میخواد کار پاک میخواد بکنه، نجس خودش نجسه، همش نجسه دیگه. چی ایشو حالا خدشه میکنه، مثل مرحوم کرباسی اصفهانی میگن شب دوز زده بود، گفتن که آه دوزا اومدن، گفت کیه، گفتن مثلا دو نیم بعد از شب، گفت اینا کی نماز شب شونو خوندن دو اومدن. حالا مسئله اینه که این می میخواد حالا نماز بخونه با اون کارش، کار میگه بعد میره غسل میکنه، میره میخواد نجس بشه، میخواد پاک بشه. گفت هندونه رو میخور، گفت مال مردم حرومه نخور، گفت من برای حرومیش نمیخورم، برای خنکیش میخورم، میخواد حلال بشه، میخواد حروم بشه. توجه کنید، صاحب جواهر در اینجا یه کلامی دارد و اون این که آیا همون جوری که خیار در مثل عیوبی که فقدانش موجب اعلاییت جاریه تدلیس هم میاد یا نه؟ آیا یجر تدلیس فی فقدان صفاتی که فقدش موجب علوه یا تدلیس جاری نمیشه؟ و ایشون میفرما تدلیس نمیاد، میگه خیار میاد اونجایی که غرض عقلایی باشه، خیار میاد اما تدلیس نمیاد. چرا؟ میگه برای اینکه روایات تدلیس همش مال جاییه که تدلیس شده ناقص به جای کامل، اما بحث ما اینه که تدلیس شده چی؟ کامل به جای ناقص. برای صاحب جواهر در اینجا کلامی است و اون این که بعد از آنی که قائل شدیم در فقدان شروطی که فقدش موجب علو خیار است، آیا احکام تدلیس هم است یا احکام تدلیس نی؟ تدلیس حکم خاص دارد دیگه. حکم خاص تدلیس چیه؟ همه آیون میگن استقرار و زمان علل مدلس. آیا اون احکام هم میاد یا نمیاد؟ ایشون میگه نمیاد، برای اینکه روایات همه مال نقصه به سوی تدلیس در ناقص است به جای کامل. اینجا عکسشه، تدلیس در کامل است به جای ناقص. لکن این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تمام نیست. این حرف صاحب جواهر تمام نیست. چرا؟ برای اینکه تدلیس کلاگذاریه و کلاگذاری غالبا در اونجاهایی است که ناقص را تدلیس میکنن به جای کامل. ولی اگر من هم یک غرض و عقلایی دارم و به آقای مزوج ولی گفتم این که من زن قبیحة المنظر میخوام برای اینه که مسافرت زیاد میخواد بره پسر خطری بهش متوجه نشه، اونا برای اینکه این دختر خوشگل خودشونو جا بندازن میدینن خلاص این آدم اوجا افتاده یه دیگه، ولی حالا گرفتار این مسئله شده، برای اینکه دختر خوشگل خودشونو جا بندازن اومدن از بدقیافگی اینو تعریف کردن که این در نازیبایی رو دست نداره. تدلیس صدق نمی کنه. تدلیس عبارت است از خدعه. خدعه کما اینکه نسبت به خدعه در فاقد به جای کامل، تخدیع در ناقص به جای کامل میاد، تخدیع در کامل به جای ناقص هم نمیاد. کلا سرش گذاشت، بیچاره رفته نمیدونم کاسه نبات گرفته، چراغونی کرده، جشن گرفته، چه خبر که گفته الحمدلله اونی که میخواستم پیدا شد، یک دختر نازیبای نازیبا میخواستم پیدا شد. بعد که اوردش میبینه او این اصلا از زیبایی سرآمد احمد، این کلا سرش نگذاشتم، کلا سرش گذاشتن. در صدق خدعه اختصاص ندارد ناقص به جای کامل، عکسشم خدعه صدق میکنه عرفم. میگید نه دعوا نداریم، بنده عرض میکنم تدلیس و خدعه صدق میکند. عموم روایاتی که میگه از زمان و علل مدلس اینجا را هم شامل میشه. و ذکر موارد در روایات ذکر مصادیق غالبه است. ذکر مصادیق در روایات ذکر مصادیق غالبه است. و بالجمله التدلیس عبارتون عن تعن جعل الامر بر خلاف مقصد و غرض کسی. کسی یه غرضی داره یه مقصدی داره، شما بر خلاف غرض و مقصدش کاری رو درباره او انجام بدید. این میخواد نازیبا باشه، شما جا بندازید زیباست. این میخواد جاهله باشد، شما جا بندازید که چیه؟ جا بندازید عالم است. این هم دنبال این بحث. یه فرع دیگه بذاری رد بشه، مجال بذاری الان من امروز زود تموم کنم، بذاری یه جله بخونم، بذاری من بعد خدمتتون، من بعد خدمتتون که چی؟ میگم اونجایی که عقلایی آقای عادلی پور اونجایی که کجا رو میگی؟ منبر رو میگی؟ تاریخ رو میگی؟ اینجا فقه دارم میگم. میگم اگر شرط کرد نازیبایی را لغرض عقلایی، مثل اینکه میخواد این که عقلاییه دیگه، اینکه شما میگی عقلاییه، میخواد نمونه زن نازیبا تو خونه ها، عجیبه. نه چه فرمایشیه، نه گاهی افراد اینجورن بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا... گوش بده بلا تشبیه بلا تشبیه، زنهای گوش بده، زنهای تحصیل کرده زیبا میان با جوانان جبه رفته، چشم از دست داده، پا از دست داده، به حساب اسلام. این ایو غرزن اعلام انهازا، اون دو بنده و جنابالی متوجه نیستیم، ما نیستیم در اون مرحله. گوش بدی غیر از اونی توجه بفرمایید. فرع دیگر، آقای مغرور گفتیم یرجع علی الغار در باب تدلیس در زواج، اینو گفتیم دیگه، المغرور فی تدلیس فی الزواج یرجع علی الغار، لکن یرجع علی الغار فی الغرامه اذا اداها الی الزوجه، المغرور في التدليس في الزواج يرجع إلى الغار في الغرامة إذا أداها إلى الزوجة. مرده رفته یه زن گرفته، پدر دختره چیکار کرده؟ کلا سرش گذاشته. این مغرور میاد سراغ او پدره، میگه کلا سر من گذاشتی، مهریه رو بیا چیکار بکن؟ بپرداز. این رجوعش کی میتونه بگه رجوع کنه و بگه مهریه رو بپرداز؟ مغرور بعد از آنی که غرامت را به او پرداخته باشه. مغرور یرجع الی الغار فی الغرامه، هنوز غرامتی محقق نشد. این روشنه. پس مغرور اینجا باید رجوع کنه، منتها بعد از آنی که پول رو داده به اون زن. و همینجور سایر موارد غرور، در سایر موارد اینجوریه. اگر یک دو نفر آمدن شهادت دادن که این مال مال فلانیه، آقای حاکم هم طبق شهادت اونها مال رو گرفت از این بیچاره داد به اون آقا، بعد اینا برگشتن گفتن ما دروغ گفتیم، ما این طرف را بیچارش کردیم، خب این آقای که محکومون علی، این بر میگرده سراغ شاهدا، اون چی که ضرر کرده از کی میگیره؟ منتها کی میتونه بگیره؟ بعد از دادنش. این حرفی نداره. آی اما قبل از ادا نمیتونه مطالبه غرامت کنه. مغرور قبل از ادا، محکومون علی قبل از ادا حق مطالبه غرامت و ضرر و زیان ندارد. لکن این برای این جهت خواستم بگم، این فرع علامه تو قواعد داره، برای این جهت خواستم بگم. لکن برای مغرور هست مطالبه کند غار را به نسبت علت تخلیص. مغرور میتونه سینه پیراهن غار رو بگیره، بگه آقا بیا جون من رها کن، من نمیگم پول به من بده، چون من هنوز پول به زنه ندادم، من هنوز مهریه رو به زنه ندادم، اما رفتن مهریه رو گذاشتن اجرا، میخوان مهریه رو از من بگیرن. تویی که غار من هستی، بیا منو چیکارم کن؟ بیا منو رهام کن. برای مغرور هست که مطالبه کند غار را فی التخلیص، فی التخلیص برای او هست. و یجب علی الغار هم التخلیص، بر غار هم واجب تخلیص، چون غار ضرر و زیان زده به او، واجب است بر غار هم که تخلیص کند، و بر حاکم است اگر او تخلیص نمی کند او رو چیکارش کنه؟ تعذیرش کند، اجبارش کنه، اگه نشد تعذیرش کنه. نیاید فوری بگید که خب بله بر او هست مطالبه، اما اونم نداد نداد، تو برو حالا مهریه رو بده به اون زن تا ببینیم چی میشه. این که اسلام اونی نیست که ما میفهمیم، نمیخوایم اسلامی، این اونی نیست که ما از اسلام میفهمیم و علامه و دیگران میخواستن بگن. این که مغرور حق دارد غار را مطالبه کند فی التخلیص، برای او حق مطالبه هست، روشن حق مطالبه داره، میگه بیا منو نجات بده، چون اون سبب شده، لانه سبب، او سبب این مطالبه مهریه زن شده، لانه سبب، حق مطالبه میکنه. معنای حق مطالبه اینه اگه او گفت نمیدم، حاکم شهر چیکارش میکنه؟ مجبورش میکنه، جونشو خلاص کن، میگه جونشو خلاص کن، یا پول بده به این یا پول بده به زنه، به هر حال جونشو خلاص کن. و اگر هم نکرد او را چه میکنه؟ تعذیر میکنه. شنبه ان شاء الله 5 و ربع، چون این روزا دیر میشه، و شاء الله علی سیدنا محمد.